أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأربعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك الطمأنينة وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تعالی بفرمایید. قسم خوردن سه جوره. یکی قسم خوردن بر حادثه‌ای که یا قبلا اتفاق افتاده یا الان در حال اتفاق افتادن یا در آینده واقع خواهد شد. مثل اینکه کسی بگوید والله امشب شب چهارشنبه است، به خدا قسم پدر من از دنیا رفته، یا چیزی رو در آینده قسم بخوره بهش. این قسم اگر راست باشه و به خدا قسم خورده باشه مکروهه، کراهت داره که انسان قسم بخوره به خدا، مگر جایی که رجحان دینی داشته باشه. مثل این که در مقام موعظه من بگم به خدا قسم گناه به صرف شما نیست، این کراهت نداره. بعضی از جاهام واجب میشه که اون در مقام اداء شهادت، در مقام قسم خورد ببخشید، در مقام قضاوت که الان محل ابتلا نیست. منکر وقتی میخواد قسم بخوره اونجا باید به خدا قسم بخوره، تو بعضی از مواردش واجب میشه، چون محل ابتلا نیست من وارد این جزئیاتش دیگه نمیشم. اما قسم به غیر خدا بیان نشده که مکروه باشه، قسم به خدا مکروهه. اگر جمله ای رو که بابت او قسم میخوره دروغ باشه، معصیت کبیر است، خود دروغ گناه بزرگی است، قسم روی دروغ خوردن گناه رو مضاعف میکنه. تو بعضی از روایات حتی تعبیر کفر، شرک، چنین تعابیری داری. این در مورد قسم به خدا. اما عرض کردیم قسم به قرآن، قسم به انبیا، قسم به مقدسات، قسم به قمر بنی هاشم علیه السلام، اینا بیان نشده که قسم های مکروه باشه. قسم نوع دوم اینه که انسان دیگری رو قسم میده که کاری انجام بده، میگه تو را به خدا که این کار را انجام بده. این قسم اثر شرعی نداره، یعنی اگر درخواستی شخص از شما کرده بود اجابت این درخواست جایز نبوده، با قسم خوردن حلال نمیشه. مثل این که تو رو به خدا بیا به من قرض ربوی بده، تو رو به خدا بیا این معصیت رو انجام بده، یا کاری که لازمش معصیت خداست، هیچ اثری نداره. اگر کار حلال بوده، قبلا حلال بوده الان هم حلاله، مستحب بوده الان هم مستحبه، اضافه نمیشه چیزی. مثل این که قسم بدم شما رو که شما رو به خدا به من قرض بده، قرض دادن مستحبه، مکتوب علی باب الجنه ان الصدقه بعشر والقرضه بثمانیه عشر، تابلوی سردر بهشت بر حسب روایت اینه که نوشته شده که قرض که صدقه 10 برابر اجر داره، قرض 18 برابر. سرش هم در بعضی روایات هست که گیرنده صدقه آبرویش از بین می رود، ولی کسی که قرض می گیرد آبرویش محفوظه، میگه می گیرم پس میدم. دادن قرض مستحب، از مستحبات خیلی مؤکدم هست، حالا الان زیاد رایج نیست، مردم خودشون رو از این کار و از این ثواب بعضیا به ملاحظاتی محروم میکنم. اگر من شما رو قسم دادم شما رو به خدا به من قرض بده، اثر شرعی نداره، واجب نمیشه، همون مستحبی که بوده هست، هیچ تفاوتی نمیکنه. اینم نوع دوم قسم. قسم اولش این بود که بر حادثه‌ای که یا واقع شده یا میشه یا در حال اتفاقه قسم میخوره. قسم دوم و نوع دومش این بود که من با قسم دادن میخوام کاری رو از شما که انجام بدید یا انجام ندید، فرقی نمیکنه. نوع سوم قسم اون قسمی است که اثر شرعی داره و او اینه که انسان انجام عملی یا ترک عملی رو قسم میخوره برای اینکه بر خودش الزامی کنه. والله مثلا من سیگار نمیکشم، اگر بگه این جمله رو بگه، وقت سیگار کشیدن برای او دیگه جایز نیست. والله من فلان کار رو دیگه انجام نمیدم یا انجام خواهم داد، الزامی میشه بر من. در این قسم در صورتی که فقط به خدای متعال قسم بخورد اثر شرعی داره و لازم انجام بده. اگر به غیر خدای متعال قسم بخوره هیچ اثری نداره. من میگم به همه مقدسات قسم، به خانه کعبه قسم، به پیغمبر خدا قسم که فردا روزه میگیرم، این جمله اثر شرعی نداره، بر من وجوبی نمیاره. اما اگر همین جمله رو با قسم جلاله خوردم، یعنی با قسم به یکی از اسماء الله خوردم، این قسم منعقد میشه و بر من الزامیست که این قسم رو رعایت کنم. شکستن این قسم بدون مجوزات شرعی معصیت از معاصی کبیره هست. این مسئله در باب قسم. فروعات این مسئله داره. فقط این تذکر را عرض بکنم که قسم فرزند را بدون اجازه پدر معمولا فقها بی اثر می دونن. یعنی اگر پدر کسی در حال حیاته میخواد قسم بخوره، باید پدری در جریان باشه و چنین اذنی رو بده. اگر بدون اذن و اجازه پدر قسم بخورد فرزند، مثل این است که قسم نخورده و اثری نداره. خب یه مسائل حاشیه‌ای داره که دیگه شاید خیلی محل ابتلا نباشه. یه مسائل رو در باب نذر، گاهی به خصوص خانم ها نذر زیاد میکنن، انشاءالله اگر توفیق بود فردا شب خدمت سروران عزیزان عرض خواهم کرد. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تقوا پیشه کنید ای اهل ایمان و سخن استوار بگویید. این سخن استوار اعمال شما را اصلاح میکند، بلکه پیشینه سوء شما را هم از بین میبرد و باعث مغفرت و آمرزش شما میشود. کنترل زبان خیلی مهمه. در قضاوت عمومی مردم دینداری وابسته به نحوه سخن اشخاص نیست، در حالی که از نظر قرآن و سنت بخش مهمی از تدین مربوط به حفظ لسان، زبان و انسان کنترل کن. اللسان جموع به صاحبهی، زبان حمله میکنه به خود صاحبش. این سخنهای چون ما رو کژدمت، ما رو کژدم گردد و گیرد دمت، به خودت برمی. اللسان کلب عقور، زبان یه سگ گزنده است، هم خودتون میگزم دیگه. امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، من از پیغمبر خدا این چنین شنیدم که میفرمود لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسانه. ایمان شخص استقامت پیدا نمی کنه، استواری نداره، مگه اینکه قلبش حالت استواری و استقامت پیدا کنه. یه روز گرمه، یه روز سرده، یه روز امام حسینیه، یه روز با امام حسین هیچ کاری نداره، یه روز تو دستگاه خداست، یه روز یه جور دیگه است. با اینا میشینه این رنگی میشه، با اونا میشینه این رنگی میشه. بعضیا خیلی رنگارنگ میشن، ایمانشون تزلزل داره، استقامت نداره. فرمود لا یستقیم و ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه، اگر قلب به حالت استواری و استقامت نرسه، ایمان استقامت نداره، چون جای ایمان قلب دیگه. ظرف وقتی ثابت نیست، مظروفش هم ثابت نیست. بله، یک کاسه آب شما این ور اونور کن، آب تو شما تلو تلو میخور. ولا یستقیم قلب عبدن حتی یستقیم لسانه، قلبم به استقامت نمیرسه مگه اینکه زبان تو کنترل و در حفظ باشه. زبان باید دیگر باشه. اینجاست که ایمان میشه کنترل. زاویه‌ش این. زبان رها باشه، ایمان بالا پایینه، کم و زیاده. امیر المومنین صلوات الله علیه در اولین وصفی که در نهج البلاغه در مورد اهل تقوا تو اون خطبه معروف حمام بیان کردن همین بود که زبانشون یه زبان کنترل شده است. منطقه هم صواب، حرف خوب درست میزن، به جا، درست، به اندازه، با یه تعبیر درست. حرف درسته، به جا هم هست، به اندازه هم هست، با تعبیر درست. سخنی که دارای این چهار تا ویژگی بشه بهش میگن سخن صواب، از هر جهتی درسته، ایرادی بهش وارد نیست. دروغ باشه سخن صواب نیست. رو حدس و گمان باشه، قول به غیر علم، نمیدونم هست یا نه ولی میگم، این سخن صواب نیست. سخن درسته، بی جا میگم، غیبت یعنی همین دیگه. ولی غیبت یعنی همین، راسته، درسته، خودم دیدم، ولی سخن صواب نیست. بی جا کردی گفتی. بله؟ بی جا کردی گفتی. من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اگر کسی در مورد مؤمنی، مؤمن نه مقدس دویلیا، یعنی آدم شیعه اعتقادی فقط، اگر بگوید چیزی را که خودش با دو چشمش دیده است و با دو گوشش شنیده است، اینو بگه، در این حال جزء کسانی است که قرآن در حق او میگوید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که دوست دارن که بدی پخش بشه، بدی من رو خدا دوست نداره تو جامعه پخش کنه، لذا من حق ندارم پیش شما اقرار به گناه کنم. اقرار به گناه نبود. اگر بخوام حتی مشکلم، گرفتار یه گناه هم هستم، میخوام بیام از شما راهنمایی بگیرم، یه جوری نباید بیام بگم که بله من این غلط و این غلط و این کثافت کاری اینا رو کردم، کلی بپرسم. حالا ممکنه خود طرف تطبیق کنه، شما اقرار نکن. خود اشاعه فاحشه، یه خود فاحشه یعنی گناه، بدی، منکر، خود این جایز نیست. بعضی از متدینین من دیدم، میخواد فرض کنید میخواد به من اقتدا کنه تو نماز، من دیدم که آقا من عادل نیستم، همین جمله رو بگه از عدالت میفته، به دلیل همین جمله، چون خود این که من عادل نیستم یعنی من فاسقم، نمیتونم. میتونه بگه آقا با من نماز نخونی من خوشم نمیاد، من گناه کردم، نمیشه. خدا راضی نیست گناه خودت رو به کسی بگی. خدا ستار العیوب دوست داره که ما حتی به نسبت به گناه خودمونم اهل ستر و پوشش باشیم، تا چه برسه به گناه دیگران. حالا بعضی ها فکر میکنن خیلی زرنگن، کشف کنن گناهان دیگران و این طرف و اون طرف. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اگر کسی دوست داره که گناه من در بین مؤمنین پخش بشه، پخش بشه، ولو در حد اینکه یه نفر بفهمه ها. بله شما فهمیدی، به یه نفر دیگه هم بخواد منتقل بشه میشه شیوع فاحشه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که دوست دارن اینجوری بشه، اینا عذاب دردناک برایشون هست. اینجا خدا میگه هم تو دنیا هم تو آخرت، نه فقط تو آخرت، تو دنیا هم خدا میزن کفته است. خدا میخواد که ما سکوت کنیم. یه مواردی جایز غیبت، یه مواردی که اکثر اون مواردش هم در حد اکل میته است، در حد، یعنی در حد ضرورت، بیشتر از اون هم باز جایز نیست. واقعا حالا بنده اینجوریه یا نه دیگه، میگیم همجوری صفتشه. یعنی چه صفتشه؟ آقا کرده این کارو، بله اگه نکرده بود چه میشد؟ بهتان. بله سخن صواب چیه؟ اونی که هم راست باشه هم بجا باشه. بیجا من بگم میشد سخن غیر صواب، به اندازم باشه. فرمود سخن تو طولانی نکن، حتی آدمای حلیمم از تو منزجر میشن، به خصوص زمانی که بخواد موعظه کنید. بالاخص فرزندتون رو و همسرتون رو به کوتاه‌ترین عبارات باید بگید، و الا اثرش جملات بعدی جمله قبلی رو اثرش ضایع میکنه. حالا به من نگید چقدر خود طولانی حرف میزنی، من بالاخره حسابم جداست، ما آدم بیعملی. باید به اندازه گفت. و چهارم، با زبا بیان درست گفت. مثال معروف بفرما و بنشین و مصفومی مثال روشن این قصه است. منطقه همه صواب، خوب بلدن حرف بزنن، به جا، به اندازه، با تعبیر درست، یعنی زبانشون تو کنترلشونه. زبان اینجوریست، اگه تحت کنترل نگیره کسی در میره، و دائما باید تحت کنترل باشه، نه یه مدتی. البته اوائلش مقداری دشوارتره، ولی در این حال مراقبت دائمی میخواد، مراقبت دائمی میخواد. خب حالا با توجه به این امور، من بعضی از چیزهایی که در باب زبان محل ابتلاء عموم هست، بعضیشو میخوام یه قدری در این مجلس بهش بیشتر بپردازیم. معناش هم این نیست که فقط همین هست. بعضی از علما آفات زبان و مشکلات زبان رو تا 19 تا گناه و مشکل ذکر کردن. فکر میکنم اگه کسی تو این مجلس 19 تاش رو تو این لیست بکنه، آدم با اطلاعی است. خیلی از متدینین بهشون میگی فکر من به عدد 10 هم نتونم برسونم. لذا خیلی وقتا خیلی چیزا گفته میشه، اصلا خبر نداری که این خلاف رضای خداست. خود همین اعتراف به گناه یکی از چیزاییست که خیلی ها نمیدونه. درسته، خود همین اعتراف به گناه که امشب گفتم یکی از چیزاییست که خیلی ها نمیدونه. و اگر شما جایی دیدید لازمه امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، نباید بگی آن تذکر بدید بهشون. خب از جمله گناهانی که محل ابتلا هست، یکی معصیت بهتان و یکی معصیت تهمت. این دوتا گاهی هم در زبان افراد مرادف با یک دیگر به کار میره، ولی دوتاست، یکی نیست. میدونم غیبت محل اطلاع بیشتر هست، اینو میدونم، منتها چون یک سال مفصل من رو همین منبر بحث غیبت رو اینجا کردیم، دیگه من بحث قبلی رو نمیخوام تکرار بکنم، فقط گاهی بهش اشاره میکنم. انشالله چون اهل مجلس ما هیچ کدام فکر دروغ هم نمی کنن، بنای بر این نیست که در بحث دروغ وارد شه، ولی دروغ از جمله چیزاییست که محل اطلاع خیلی هست. انشالله هیچ کس از اونایی که صدای ما رو میشنون و یا بهشون میرسه، اینا تو کاسبیشون اهل دروغ گفتن، اهل خلصه بالا پایین کردن، یا توی خونه یا جای دیگه، خلصه اهل دروغ انشالله نیست، اهل صداقتن. حالا شاید هم بهش برسیم. امشب میخوام میگنده راجع به بهتان و تهمت عرض کنم. بهتان یعنی نسبت دادن یه مطلبی که میدونیم شخص انجام نداده، ولی در این حال میگیم. حالا دلیلش چیه؟ گاهی منشأش عداوته، دشمنیست. خدا نیاره که انسان حقد مؤمنی، کینه مؤمنی به دلش بیاد. اگه بیاد کار خیلی خراب میشه. میخواد کینه خودش رو یه جوری ابراز کنه، به او نسبت ناروا میده. گاهی منشأش حسده، ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، همان گونه که آتش هیزم رو میسوزاند و از بین میبره و خاکستر میکنه، حسد هم همین جوری ایمان رو از بین میبره. حسد این چنین. و میشود منشأ بهتان بشه. از بهتان محل ابتلا بیشتر تهمته، یعنی ما نسبت قطعی نمیدیم، نمیدونیم راسته یا دروغه، ولی در این حال با یه قرائنی گمان میکنیم که کسی خطایی کرده، بعد این خطا رو به اون نسبت میدیم. مثال عادیشو بگم تو زندگی، فرض کنید امروز یه کارگری یه خانم اومده خونه ما کار بکنه، من همین امروز می‌بینم که یه چیزی تو خونه گم شده. به سادگی دیده میشه که نسبت سرقت و برداشتن این چیز رو به اون کارگره میده. بله، این مسئله به خصوص در مسائل اجتماعی زیادتر محل ابتلا. اونایی که بالاخص توی تحلیل‌های مسائل، تحلیل مسائل اجتماعی کار میکنن، یه قدری در این زمینه فعالترن. تهمت دو جورم هست. یه وقتی که ما حدس میزنیم کسی کاری کرده، گاهی کار رو میدونیم کرده ولی ما حدس میزنیم چه نیتی پشت این کار بوده، به چه نیتی، به چه قصدی این کار رو کرده. متوجه میشی؟ بنده گاهی اصلا نمیدونم شما پشت سر من حرفی زدید یا نه، فقط من میبینم که شما با یه کسی دیگه‌ای دارید صحبت میکنید، هر دوتون گاهی به منم نگاه میکنید، من حدس میزنم که شما دارید چون پشت سر من صفحه میزن، من میگم که اینا در غیبت من میکن، اینا در پشت سر من حرف میزنن، این تهمت، متهم میکنم شما رو. گاهی هست که نه، معلوم مطلب چجوری روشنه که داری صحبت میکنه، خودم شنیدم، منتها نیت او رو دارم بیان میکنم، میگم این حسودیش میشه عثمان این حرف رو میزن، این منظورش اینه. هر دوش تهمت در بین آیان رایجه، در بین خانمها هم اگه نگم رایج تره هست، آیان به خانمها هر دو بینشون هست. این اتهام توی زندگی های خانوادگی هم گاهی این معنا هست، در روابط فامیلی اینا هست. و کسانی که به این مشکل مبتلا میشن، کسانی هن که ابتداعا تصور میکنن چون مؤمن باید زیرک باشه، کیس باشه، برای این که اون زرنگیشون رو خلاص داشته باشن و آدم زرنگی باشن، میان رو این حدسیات شروع میکنن با مردم تعامل کردن و بهشون چیزایی رو نسبت دادن. این از جمله گناهان کبیره است. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. از ظن اجتناب کن. بعضی از ظن و گمان ها گناهه. کدوم ظن و گمان گناهه؟ اونیه که به همین جا بیانجامه، که من گمانی کردم تو ذهنم یه چیزیه، بعد اینو ابراز میکنم. گاهی این ابراز هم به شکل صریح نیست، به شکل ضمنیه. من روا على مؤمن روایتا یرید بها شینه و هدم مروته. روایت در کافی شریفه، کسی که مطلبی رو به ضرر مؤمنی بگوید که میخواد او بی‌آبرو بشه، میخواد او در بین مردم ساقط بشه. لیسقط بذلک عن اعین الناس، چنین آدمی رو خدا روز قیامت به ذلت خواهد کشید، ذلیلش میکنه چنین آدمی رو. ما حق نداریم چنین سوء ظنایی رو ببریم. یه شماره موبایل رو میبینه روی موبایل شوهرش، این جدیده، از کجا اومده، این کیه، با یه آدمای نامعلومی ارتباط داری، نه میرسین که سرگوشت میجنبه هیچ، میره یه جاهایی میرسه هرچی طرف میخواد دوربرش جمع کنه گاهی نمیشه، فکر میکنه زرنگ اینجوری شده. اینا جایز نیست، اینا جایز نیست. گاهی با احتمال شروع میشه، بعد دیگه این احتمال از بین میره، قطعا به طرف نسبت میده. من بهت مؤمنن او مؤمنتن بعثه الله یوم القیامت فی طینت خبال. کسی که بهتان به زن یا مرد مؤمنی بزنه، خدا او رو در تینت خبال مبعوث میکنه. پرسید راوی یعنی چی تینت خبال؟ فرمود که زناکاران در قیامت ازشون چرک و خونی ازشون میره، این چرک و خونشون میرن یه جا تلمبار میکنن، اینایی که به مؤمنین بهتان زدن، اینا رو وقتی مبعوث میکنن درست میزنن رو همین تپه، یه جایی جمع میکنن میزنن تو اونجا. حتی یخرج من مقال، انقدر میمونه تا از این وضعیت نجات بده، از آنچه گفته خارج بشه. حتی یخرج من مقال، از این روایت شبیه این متعدده، از این روایت استفاده میشه که اینا قبل از اینکه اصلا به جهنم بکشه کارشون، اصلا همون مبعوث شدنشون درست همونجاست. زبان رو خوب کنترل کنیم، رو حدسیات مردم رو متهم نکنیم. کسانی که با مردم ساده رفتار میکنن، روی حدس و گمان رفتار نمیکنن و به اونی که خدا گفته در همون حد اکتفا میکنن، در مجموع زندگیشون به سلامت بیشتریست. ممکنه یکی دو جام رو دست بخورن، اما در مجموع شدن نظر بگیرید، آدم هایی هستن که حتی تو دنیا کمتر ضرر بکنن، چون مردم متوجه میشن که این فرد یه آدم با صداقتیست. قابل تحمل نیستن افرادی که اهل سوء ظن هستن و سوء ظن خودشون رو پیگیری میکنن، قابل تحمل نیستن. زندگی هایی که اینجوری باشه به جدایی خواهد انجامید، دوستی هایی که اینطوری باشه سرانجام پاره میشه این رشته دوستی. باید ما یه همچین چیزایی رعایت کنیم، منهای بحث آخرتش تو دنیا هم ضرر میکنه و این از جمله گناهانیست که باید حواسمون باشه. این داخل در بحث تدینه. دیشب عرض کردم از تقا رئیس الاخلاق، اینجوری نیست که ما فکر کنیم تقوا فقط نماز و روزه و خمس و حج و عمره، گاهی میریم و انشاءالله کربلا و عزاداری امام حسین و
زن و بچه همونم اهل حجابن و دیگه تمومه. بعد دیگه هر چی خواستم بگم اینطوری نیست. آقا بنده ای که به مردم تهمت میزنم بیدینم، در این حد بیدینم، جای دیگه وظایفم انجام میدم، خب اونا وظایفمه. دین همش با همه. وقتی میگیم فلانی متدینه چرا اینجوریه، این اعتراض که آقا چرا اینجوریه، چرا خانمای چادری اینقدر نیش دارن، اونایی که مثلا اینجوری نیستن، خانم چادری یه وظیفه داره که چادر سرش کنه، خدا خیرش بده، زبونشون گرد نمیداره، خدا اصلاحش کنه. چه ربطی داره اینو با چه ربطی داره؟ خود همین بیانها جز مواردی است که عرض خواهم کرد انشاءالله، جز مواردی است که جایز نیست، چون این مسئله بیان اینجور چیزها عموم مؤمنین رو مورد اهانت قرار میده، نه شخص شما رو، نه شخص اون رو، ولی عموماً مؤمنین رو در اذهان هتک میکنه. چرا آخوندها اینجوریه؟ منظورم این نیست که من از صنف خودم دفاع کنم یا شخص خودم، اینجور چیزا رو متدینا وقتی میگن تو اون نقطه دارن خلاف شرع میکنن، هیچ تعارف نداره، هیچ تعارف نداره، نمیشه اینجوری چکی حرف زد. اینا از موارد بهتان، اتهام، اینجور چیزا میشه. باید زبانمون رو خوب مراعات کنیم. لا یستقیم ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه، ایمان کسی به استقامت نمیرسد مگر اینکه قلب مستقیم بشه، و استقامت هم نمییابد قلب مگر اینکه زبان خوب کنترل بشه. دقیقا یه مدت زبان کنترل بشه، بعد ببینید ایمان شما یه ایمان خیلی خوب و استواریست، حوادث نمیلرزونه تشوره، نمیلرزونه، چون زبانتون کنترله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. یا ابا عبدالله، شما گناهکاری خطاکاری همچون حر رو کریمانه به حضور پذیرفتید. نحوه خطای حر به گونه ای بود که مستحق هر گونه سرزنشی بود تو اونجا از دید مردم. منشأ اوش حضرت میتونست اونجا کلی با او از این باب سخن بگوید، اما همین که حر به حضرت عرضه داشت حلی من توبه، پسر فاطمه به او فرمود یتوب الله علیک، یتوب الله علیک. هیچ تأمل نکرد تو چه کردی، این گرفتاری به خاطر توست، ما رو رها کرده بودی، ما اینجا نبودیم، دست این نانجیبا به ما نمیرسید، آب به روی ما بسته شده، تو کردی، تو منشأ بودی. هیچ کدام حتی داره که آقا سید الشهدا فرمود حالا بیا میانداریم ما از تو پذیرایی بود. کریم دیگه امام حسین، من اشرف اخلاق الکریم العفو عمن ظلمه الاعطاء لمن حرمه والصله لمن قطعه. این با شرافت ترین خلق یه آدم بزرگواریست. یه آدم بزرگوار اینجوریست، زود میگذره، زود میگذره. امام زمان سلام الله علیه هم الان این گونه است. اگر مثل بنده گناهکاری با همه روسیاهی به درگاه حضرت برگردم، عرضه بدارم حلی من توبه، قطعا اون بزرگوار هم به من خواهد فرمود یتوب الله علیک. منتها باید جدن آمد و این جمله را گفت، پشت پا زد به هر چه که بود. از حضرت اجازه خواست، رفت میدان. ابتدا با مردم شروع کرد سخن گفتن. ای لشکریان ابن زیاد، شما نامه نوشتید برای حسین که به سوی شما بیاید. من نامه ننوشته بودم، ولی الان که به سوی شما آمده، نه تنها یاریش نمی کنید، آب رو هم به رویش بستید. الان صدای العطش العطش بچه های او به آسمانه. هرچه موعظه کرد در دل سخت و سنگ اونها هیچ اثری نکرد. جنگ نمایانی کرد، عده‌ای رو به خاک و خون کشید، زخمی شد. همین که از اسب افتاد، هنوز بودن تعدادی از اصحاب سید الشهدا. امام حسین خودش مهمان نواز اصحابش هم این چنینن. تا افتاد اصحاب دویدن رفتن و پیکر نیمه جان او را آوردن عقب نزدیک خیمه ها. آقا سید الشهدا بالای سر هر شهیدی حاضر نمی شد. بعضی از شهدا به نظر می رسد تا عمدن امام حسین رو صدا نمی کردن. جهتش این بود که حضرت کارهای زیادی داشت، حاضر بودن قریبان جان بدن. نمی دانم هر صدا زد حضرت رو یا نه، ولی آقا بزرگواری کرد، بالای سر هر آمد، سر هر رو به دامن گرفت. من عرضه بدارم یا آبا عبدالله، این جمعیت از زن و مرد آرزشون اینه که زمانی که ملک الموت به سراغ اونها میاد، شما هم کریمانه بر بالین ما حاضر میشه. سر هر رو به دامن گرفت، هر زداش ها از من راضی شدید، اما فرمودن تا حرون کما سمت که اموگ، همان گونه که مادرت تو را حر نامیده تو حر را آزادی. سر حر در دامن ابی عبدالله بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینجا امام حسین سر حر را به دامن گرفته بود. حر از دنیا رفت، اما لحظات آخر زن و مرد امام حسین سرش به دامن که بود. چشم باز کند ببیند و شمر و جالسون علا صدره، قابضان شیبته و علا یده و از آن صیفه و به نخره.